ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: راه توسعه سریع‌تر کشور همفکری و همصدایی است. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت ملت و به ویژه نسل جوان نیست.
بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس. دولت مکلف شد در مدت 5 سال زمینه تولید خودروهای برقی را در داخل کشور فراهم کند.
تصویب سند توسعه اقتصاد دیجیتالی با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات در هیئت دولت.
تنش در مجلس نمایندگان افغانستان
و شب طلایی کاراته کشورمان در استانبول، قهرمانی تیم ایران در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای گاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهوری تصریح کرد در 2 سال گذشته ملت ایران علی‌رغم همه تنگناها و مشکلات قدم‌های بسیار بلندی را برداشت و هر کجا که نسل جوان کشور حضور داشت و دانش آموزان و دانشجویان و نسل فعال جامعه بودند، توانستیم به راحتی یا سختی کمتر از مشکلات و تنگناها عبور کنیم. آقای روحانی شامگاه یک شنبه در دیدار صمیمی با جمعی از دانشجویان و جوانان گفت در دولت‌های 11 و 12 کارهای بسیار زیادی انجام شده، به رغم اینکه با مشکلات و بحران‌های زیادی هم مواجه بودیم. رئیس جمهور افزود زلزله و سیل در سالهای اخیر را شاهد بودیم، اما ده‌ها زلزله و سیل دیگر هم بود که کمتر راجع به آن صحبت شد و این در حالی بود که ملت ما و نسل جوان ما، دانشگاهیان و نخبه‌های ما و اراده ملت ما از زن و مرد و پیر و جوان و همه اقوام در برابر این بحران‌ها ایستادگی کردند. آقای روحانی در تشریح اقدامات بزرگ انجام شده گفت طی 14 ماه توانستیم 95 هزار خانه مسکونی را بازسازی و مرمت کنیم و ملت ما توانست در سیلابی بی سابقه که تقریباً 25 استان کشور را در بر گرفت با کمترین خسارت جانی از بحران عبور کند و قدم‌های خوبی برای پیشگیری برداشته ایم. رئیس جمهور در سخنان خود در جمع دانشجویان و جوانان با اشاره به سخنان مطرح شده از طرف 5 تن از نمایندگان جمع حاضر گفت سخنان امروز جوانان ما بسیار امید بخش بود و مشخص کرد سرمایه‌ای که باید وارد کشور شود تنها پول و سرمایه مادی نیست، بلکه تحصیلات و اندوخته نسل جوان ما و مغزهای متفکر جوانان بزرگترین رهاورد برای توسعه کشور ماست. آقای روحانی با اشاره به حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور گفت 4400 شرکت دانش بنیان را حمایت کردیم که علاوه بر اشتغال آفرینی برای 300 هزار نفر 60 هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کرد و این نشان می‌دهد که علم و فناوری ما می‌تواند تحول بزرگی در کشور ایجاد کند. رئیس جمهور با بیان اینکه در سالهای گذشته 70 هزار شغل در حوزه صنعت گردشگری ایجاد شد گفت بومگردی روستاهای کشور را رونق داده، اما در مورد رونق روستاها کمتر گفته می شود. رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه کارهای بزرگی که در روستاها انجام شده کمتر دیده می شود اظهار داشت. طی 2 سال گذشته 1000 کیلومتر راه روستایی ایجاد شده، بیش از 9500 روستا دارای آب آشامیدنی سالم شده، تمام روستاهای بالای 10 خانوار کشور دارای برق شدند و سالانه 3000 روستا به شبکه گاز وصل می شوند. رئیس جمهور افزود تقریبا هر روز 10 روستا به شبکه سراسری گاز متصل می شود و امروز با توسعه فضای مجازی روستاییان ما کالاهای تولیدی خود را در کشورهای مختلف جهان به فروش می رسانند و بومگردی را در فضای مجازی توسعه دادند که این یک تحول اساسی بوده است. دکتر روحانی خاطر نشان کرد باید کاری کنیم پایان دوره تحصیل در دانشگاه فقط یک برگ کاغذ به معنی لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری نباشد. پایان دوره تحصیلی باید توأم با مهارت در یک رشته باشد و این شدنی است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راه توسعه سریع‌تر هم فکری و هم صدایی است خاطر نشان کرد اگر می‌خواهید کشور در مسیر توسعه و پیشرفت سریع قرار گیرد، راه آن هم فکری و هم صدایی است و هیچ قدرتی بالاتر از قدرت ملت و به ویژه نسل جوان نیست.
با تصویب مجلس دولت مکلف شد در مدت 5 سال زمینه تولید خودروهای برقی را در داخل کشور فراهم کند. واردات خودروهای سواری برقی و هیبریدی یا دوگان سوز برقی بنزینی هم تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می شوند. نمایندگان مجلس همچنین درباره قیمت و کیفیت تولید، مسئولیت شرکت‌های خودروسازی و میزان دخالت نقص خودرو در وقوع تصادف‌ها مصوباتی داشتند. گزارش مهدی قاسمزاده از جلسه علنی مجلس.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو هست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو چند مصوبه مهم را به تصویب رساندند. هدف گذاری اصلی این طرح رقابت پذیری در صنعت خودسازی 50 ساله ایران است و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند با همکاری برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی را تدوین کنند. فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
دولت زمینه رقابت پذیری تو این صنعت به نحوی فراهم بکنه که خودش خارج شه، تصدیگری نکنه، اما بیاد نظارت بکنه. شما اعتقادمون اینه که ریشه عمده مشکلات صنعت خودروی ما امروز تو بحث انحصاری بودن و شبه انحصاری بودن این صنعت هست.
با تصویب مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند علاوه بر برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود یا تولید خودروهای خارج از استاندارد، در افق سند چشمانداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خارجی را فراهم کنند. همچنین دولت هم مکلف شد ظرف مدت 5 سال زمینه تولید خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی را در داخل کشور فراهم کند. کلای ملت در مصوبه شرکت‌های خودروسازی را موظف کردن قیمت تمام شده خودرو را به شورای رقابت اعلام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ساماندهی و ارتقای کیفیت خودروهای سنگین وارداتی و داخلی شد. بر اساس مصوبه دیگر مجلس، شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. همچنین با رأی موافق نمایندگان، شرکت‌های خودروسازی در مقابل تصادفات حاصل از نقص خودرو دارای مسئولیت مدنی شدند.
نمایندگان محترم، نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام اعلام میکنم تصویب شد.
همچنین در این جلسه نماینده مردم شاهینشهر در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی سامانه شفافیت و حقوق دریافتی مقامات تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت
پیگیری کردن و اشکالاتی وجود داشته. آقای امیری هم معاون رئیس جمهور رو در جریان گذاشتن که پیگیری کنن، به بعض که به نتیجه رسید خدمت
پس هنوز انجام نشده.
لازاران مشکلاتی داشتن، بله ایراد وارده.
در ادامه جلسه علنی خانه ملت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران قرائت و جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد. در این گزارش کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی شرکت مس مطرح شد که بر اساس آن شرکت مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بلاعوض در اختیار مدیر عامل و مجتمع‌ها قرار می‌داد.
هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ طراحی شده است مستثنا و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند. دولت همچنین سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت با اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 8% سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم تنظیم شده است. هیئت وزیران همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مکلف کرد در راستای اجرای برنامه ششم توسعه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه کند.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اقتصادی گفت ما مصمم هستیم در قبال کسانی که آلوده به فساد می شوند و یا در مواجهه با فساد سهل‌انگاری می کنند کوچکترین تسامحی نشان ندهیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و روانی دشمنان علیه مردم ایران گفت
بدون تردید در کشور ما مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهم و محوری است و نکته است که دشمن به لحاظ بعضی از کاستی ها تصورش بر اینه که در این حوزه و از این زاویه میتونه ضربه‌ای به ملت بزرگ ایران وارد بیاره. کشور عزیز ما دارای ثروت های مادی و معنوی بسیاری است. خداوند متعال نیروی انسانی متراکم صاحب نظر صاحب اندیشه‌ای که به این کشور مرحمت کرده. ما میدونیم که تو هر عرصه‌ای که مردم اراده کردند و وارد شدند اون عرصه عرصه موفقیت و پیروزی ما بوده و عرصه تفوق و برتری جبهه انقلاب اسلامی و جبهه دشمن بوده و بدون تردید ما در این عرصه هم که امروز ما مواجهیم با جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، به ویژه جنگ روانی که در اتاقهای جنگ روانی نشستند و هر روز دارن نقشه میکشن برای ملت بزرگ ایران.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع می شود. رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه گفت برخورد با قاچاق، دلالی، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار در دستور کار است. وزیر صنعت با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور ما افزود همه ی وزارتخانه ها و سازمان های مربوط باید سناریوهای مقابله با شرایط جنگ اقتصادی را در اختیار داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها خبر داد و گفت تخصیص ارز به کالاهای اساسی و پرمصرف با نظارت دولت بر نحوه توزیع آنها ادامه می‌یابد.
کالاهایی که ارز 4200 می‌گرفتن، خب دولت و مجلس اومدن به یه تصمیم مشترک، یعنی توی قانون بودجه هم یه بندی اومده برخی از کالاها که بیشتر کالاهای اساسیه، یعنی پرمصرف مردمه، خب اینا 4200 شون بنا به اینه که حفظ بشه. فقط در نحوه توزیعشون ما بحث داریم که یه جوری توزیع بشه که به دست مصرف کننده برسه و در فاصله تامین تا توزیع این خدای نکرده نره مثلا بازار آزاد و به قیمتایی که مد نظر دولت نیست توزیع بشه. این یه بحث اساسی است که الان داره پیگیری میشه. برخی از کالاها هم در هر حال باید بپذیریم که 4200 حذف شده، مثل همین نوسانی که تو ماکارونی داشتیم. خب وزارت جهاد بر اساس قانون اومده بود و گندم واحدهای صنعتی صنفی رو اصلاح کرده بود، یعنی سوبسید رو برداشته بود. خب طبیعتاً این موجب افزایش قیمتی بود که البته در این جور موارد هم حد المقدور، یعنی بررسی ما بود جهاد اینه که همتمون اینه که اجحاف نشه.
ستاد اجرایی فرمان امام با بنیاد مسکن در بازسازی مناطق سیل زده همکاری می کند. بر اساس تفاهم نامه‌ای که رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مسکن امضا کردند، ستاد اجرایی فرمان امام در مدت یک سال 30 میلیارد تومان برای بازسازی مناطق سیل زده پرداخت می کند و بنیاد مسکن وظیفه مدیریت بازسازی را بر عهده خواهد داشت. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در مناطق سیل زده گفت 3 میلیون قلم کالا در مناطق سیل زده توزیع شد. محمد مخبر افسود 30 هزار بسته لوازم خانگی ایرانی مورد نیاز زندگی هم به مناطق سیل زده ارسال شد. وی تصریح کرد در تهیه بسته های لوازم خانگی سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتیم و با کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل مناطق سیل زده مشارکت کردیم.
نزدیک 3 میلیون قلم آب و پتو و چادر و دارو و مسائل مختلفی که در جریان سیل نیاز داشتن مردم، ما اینا رو به اون مناطق ارسال کردیم و به مردم دادیم و این کمک ها انجام شد. بحث بسته های لوازم خانه که 30 هزار بسته رو نزدیک 150 میلیارد تومان ما تهیه کردیم. خوشبختانه قرار گذاشته بودیم که تا پایان اردیبهشت ما این اقلام رو تهیه کنیم که هر 30,000 بسته تهیه شده و به مناطق ارسال شده و در حال واگذاری به مردم هست. این اقلام هم 100% ایرانیه. یه نکته بسیار مهم و خوبی هم که اتفاق افتاد، ما بخشنامه کردیم که در هر استانی که این اقلام داره توزیع میشه، اگر کارخانه‌ای وجود داره که این اقلام رو تولید میکنه، اولویت بر اینه که در اون منطقه این کالاها تهیه بشن. خوشبختانه دو سه تا اتفاق خوب افتاد. ما در لرستان کارخانه یخچال سازی که چند سال بود بیکار بود، تعطیل شده بود، با قراردادی که باشون بستیم همین الان که داریم صحبت میکنیم، خب اون راه افتاد و بخش نسبتاً خوبی هم مشغول به کار شدن. در نیشابور هم همین اتفاق افتاد. یه کارخانه البرزی بود که اونم نیمه تعطیل بود، با این قرارداد ما راه افتاد و جای دیگه هم همینجور.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. آیین تکریم و معارفه جانشین، معاون هماهنگ کننده و معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. بر این اساس سردار فدوی که پیشتر معاون هماهنگ کننده سپاه بود به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه، سردار نقدی که پیش از این معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بود به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه و سردار نژاد جانشین سابق رئیس سازمان اطلاعات سپاه به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه معرفی شدند. سردار سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم تصریح کرد آمریکا دشمنی به ظاهر قدرتمند و عظیم و جسته، اما در باطن به پوکی استخوان مبتلا است.
به فضل الهی انقلاب ما در یکی از زیباترین فرازهای تاریخ خود قرار دارد. دشمن با شکست‌های سنگینی مواجه شده است. حوادثی که روزهای اخیر اتفاق افتاد تا حدودی حجم واقعی ظرفیت و استعداد دشمن را نسبت به حجم مجازی قدرت او در فضای عملیات آنی برای ما آشکار ساخت. به محض اینکه صهیونیست‌ها احساس کردند که اگر جنگی سرزمین آنها میدان جنگ می شود، عقب نشستند، ساکت شدند، خاموش شدند، خود آمریکا قرار گرفتند. تسدید لفظی در شکل منفعلانه آن استفاده کردند و ما متوجه شدیم که آنچه در مورد دشمن قضاوت می کنیم که او در مسیر زوال قرار گرفته است، این یک واقعیت است. ما با یک دشمن بظاهر نیرومند، دارای هیکلی مهیب، ساختاری درشت و بظاهر عظیم الجثه روبرو هستیم، اما این قدرت با فرسایش تدریجی روبرو شده است. به تعبیری دچار پوکی استخوان است. همه قدرت‌های شیطانی تقریبا مسیر مشابهی را برای زوال طی می‌کنند.
نمایندگان مجلس افغانستان برای رفع اختلاف و تنش بر سر ریاست این مجلس هیئت 15 نفری تشکیل دادند. طرفداران کمال ناصر اصولی با حضور در جایگاه ریاست مجلس به میر رحمان رحمانی اجازه ندادند در جایگاه رئیس مجلس بنشیند. معترضان مدعی هستند رئیس مجلس نمایندگان به صورت غیرقانونی و با یک رأی کمتر از حد نصاب مجلس به عنوان رئیس انتخاب شده است.
شروع کار مجلس نمایندگان افغانستان همچون روند اعلام نتایج آن که 7 ماه طول کشید جنجالی بود. تنش‌ها در مجلس نمایندگان افغانستان وقتی شروع شد که روز گذشته در دور دوم انتخابات ریاست مجلس میر رحمان رحمانی 123 رأی از مجموع 244 رأی نمایندگان را کسب کرد و با اندکی تعلل از ناحیه رئیس موقت به عنوان رئیس مجلس معرفی شد. اما ریاست رحمانی مورد قبول رقیب وی کمال ناصر اصولی و هواداران او قرار نگرفت.
رئیس اعلان کرد که نصاب ما 247 است، برنده به 124 هست. بعدن رئیس آمد در دالیز 1 میلیون دلار گرفت، خلاص آمد که رحمانی رئیس ولسی جرگ است.
معترضین معتقد بودند که میر رحمان رحمانی مجموع آرای 50% به علاوه 1 را کسب نکرده است. اختلاف بر سر 1 رأی بود. اعتراضات ادامه داشت تا اینکه امروز نمایندگان معترض به میر رحمان رحمانی اجازه ندادند تا در صندلی ریاست مجلس بشیند. درگیری ها در مجلس نمایندگان افغانستان به حدی بود که نیروهای ویژه امنیتی افغانستان وارد عمل شدند. هیئتی هم که امروز برای حل و فصل این چالش تشکیل شد به نتیجه نرسید.
در حالی مجلس نمایندگان افغانستان کار خودش رو شروع کرده که هنوز تعدادی از نامزدان معترض به این انتخابات در کنار ارگ ریاست جمهوری شب و روز تحصل کردن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان شرکت پدیده مشهد برگزار شد. اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ارسال اسامی افرادی که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند به قوه قضاییه گفت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته و دولت سازوکارهایی طراحی کرده تا این ارز به کشور برگردد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بر ضرورت حذف تدریجی ظروف پلاستیکی یک بار مصرف تأکید کرد.
در نشست مشترک هماهنگی ایران و عراق مقرر شد یک کارگروه موقت فنی با هدف فراهم کردن مقدمات لایروبی مشترک اروندرود تشکیل شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی بهداشت به ژنو سوئیس سفر کرد.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد سامانه‌های ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی یارانه SMS جعلی است.
بانک ملی درباره کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی برای نصب و راه اندازی اپلیکیشن 60 و رمز یک بار مصرف بانکی هشدار داد.
و وزیر امور خارجه چین در گفتگوی تلفنی با پومپئو وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواست تا به اقدامات ضد ایرانی خود پایان دهد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران با کسب 6 مدال طلا و 3 برنز به مقام قهرمانی دومی مرحله رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان دست یافت. در آخرین روز این رقابت‌ها در استانبول ترکیه یک شنبه تروت خاکسار و حمیده عباسری در اوزان منهای 55 و به اضافه 68 کیلوگرم و تیم کاتای بانوان به نشان طلا دست یافتند. در بخش مردان هم صالح عباسری در به اضافه 84 کیلو، بهمن عسکری در منهای 75 و مهدی قراری زاده در وزن منهای 84 کیلوگرم 3 مدال ارزشمند طلا به دست آوردند. ضمن اینکه مهدی خدابخشی، علی مسکینی و تیم کاتای تیم مردان به 3 مدال برنز دست یافتند. در روز آخر پیکاره تکواندوی قهرمانی جهان در منچستر انگلیس، سروش احمدی در فینال وزن منهای 63 کیلوگرم برابر شوای ژائو قهرمان المپیک 2016 ریو از چین نتیجه را واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد. سجاد مردانی کاپتن تیم کشورمان و یلدا ولی نژاد هم از دو رقابت‌ها کنار رفتند. پیش از این مهلا مومن‌زاده مدال نقره و آرمین هادی‌پور نشان برنز دریافت کرده بودند. به این ترتیب تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز به کار خود پایان داد و در حسرت کسب مدال طلا باقی ماند. به نفرات اول تا سوم به ترتیب 120، 72 و 43 ممیز 20 امتیاز برای کسب سهمیه المپیک تعلق گرفت. سرخابی‌های پایتخت در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز در دیدارهای تشریفاتی به مصاف حریفان قطری و اماراتی می‌روند. از گروه 4 پرسپولیس ساعت 21 در ورزشگاه آزادی با تیم اسد قطر دیدار می‌کند و از گروه 3 تیم استقلال ایران ساعت 22:30 دقیقه در دبی به مصاف علین امارات می‌رود. هر دو نماینده کشورمان پیش از این از صعود به مرحله حذفی باز ماندند. همچنین از گروه 1 تیم صعود کرده زباهن سه‌شنبه در کربلا ساعت 22:30 دقیقه برای تعیین سرگروهی به مصاف تیم النصر عربستان می‌رود. پرونده این فصل رقابت‌های فوتبال دسته یک اسپانیا با توقف بارسلونا و باخت رئال مادرید بسته شد. در هفته 38 و پایانی این رقابت‌ها یک شنبه بارسلونا قهرمان زود هنگام بازی‌ها برابر ایبار با تساوی 2-2 متوقف شد و با 87 امتیاز فصل را به پایان رساند. هر دو گل بارسا را مسی به ثمر رساند. تیم رئال مادرید هم در خانه مقابل بتیس 2-0 شکست خورد و با 68 امتیاز بعد از اتلتیکو مادرید 76 امتیازی در مکان سوم جدول ایستاد تا بدترین نتیجه تاریخ رئال بعد از فصل 1984-85 رقم بخورد. ضمن که در پایان این فصل تیم‌های بارسلونا، اتلتیکو مادرید، رئال مادرید و والنسیا جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند. تیم‌های سویا و خطافه هم مسافر رقابت‌های لیگ اروپا شدند. همچنین لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با 36 گل زده برای سومین بار متوالی و در مجموع هفتمین بار آقای گل لالیگا شد. اوبلاک سنگربان اهل اسلوواکی اتلتیکو مادرید هم با 29 گل خورده جایزه بهترین دروازه‌بان فصل را از آن خود کرد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره بارش تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطقی از مرکز و جنوب کشور هشدار داد. رودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی از مناطق شمال غرب، دامنه‌های البرز غربی و مرکزی، همینطور دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب شرق، بخشی از جنوب و مرکز کشورمون رگبار و رعد وزش بادهای شدید موقتی رو دارن که شدت بارش در استان فارس، جنوب و غرب کرمان، کرمانشاه، شمال قزوین، شمال آذربایجان غربی، نیمه غربی و جنوبی اصفهان، چهارمحال و اختیاری، کوکنو و بویراحمد، شمال بوشهر، جنوب یزد، نیمه غربی کرمان، هرمزگان و بخشی از سیستان و بلوچستان پیش بینی شده. اما برای مناطقی که بارش‌ها شدیدتر هستش، احتمال وقوع بارش تگرگ، همینطور سیل شدن ناگهانی مسیل‌ها و آب گرفتگی معابر شهری رو برای مناطق پیش بینی کردیم. حتما هموطن نزدیکمون این تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. برخی از مناطق جنوب شرق و شمال شرق کشور وضعیت بادهای شدید رو داریم. آب‌های دریای خزر طی روز دوشنبه و سه‌شنبه موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران به تدریج افزایش آب داره، گاهی بارش باران، وزش باد و احتمال رعد و برق و بادهای شدید هم وجود داره.
امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 هجری شمسی،
14 رمضان المبارک 1440 هجری قمری و 20 می 2019 میلادی است. از آن صبح به افق